أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در صلات در مکان مغصوب بود. عرض کردیم به نظر ما اگر مهری که بر آن نماز می‌خواند و فرشی که زیر پای او هست مباح باشد، غصبی بودن زمین و یا فضا موجب بطلان نماز این شخص نمی شود. این مطلب رو ما در تعلیقه مرحوم آی صدر بر منهاج الصالحین جلد 1 صفحه 196 پیدا کردیم که ایشان هم همینطور فتوا دادند. تعبیر این است که فرش موضع از سجود منها، فتصح الصلاة حين اذن حتى ولو كان الفضاء مغصوبا. به هر حال بحث در این بود که حالا اگر ترکیب اتحادی بود بین صلات و غصب، مثل این که خود مهر غصبی باشد نسبت به عالم عامد و جاهل مقصر یا ناسی مقصر، عرض کردیم چون عبادت و عبادت نباید مبغوض باشه، صلات اینها باطل میشه. اما مرحوم نائینی یک مطلبی داره که البته این رو مرحوم آقای خویی نقل کرده در فقه، و اون مطلب اینه، فرموده است که اگر ترکیب بین واجب و حرام ترکیب اتحادی باشد، مثل وضوء با ماء مغصوب که ترکیبش با غصب اتحادی است، این وضوء به عینه مصداق غصب است. ایشان فرموده است که بطلان عمل دائر مدار فعلیت حرمت نیست، فضلن از این که دائر مدار تنجز حرمت باشد. جاهل قاصر هم بود اگر کسی، چون این عمل حرام است و مبغوض است، فلا یصلح ان یکون مقربا. ولو خود این جاهل قاصر قبح فاعلی ندارد، اما قبح فعلی دارد، فعلش حرام است. و حتی اگر ناسی بود، مضطر بود، مکره بود بر غصب، باز میگوییم عملش باطل است، چون که اکراه و اضطرار و یا نسیان رفع میکنه حرمت را، اما ملاک رو که رفع نمیکنه. مفسده فعل که از بین نمیره. این فعل وقتی شد فعل مفسده دار، طبعا دیگه نمیشه مقرب الی المولا باشد. بنده شاهدی عرض کنم برای فرمایش مرحوم نائینی، و اون شاهد اینه: کسی که شما را اکراه کند بر غصب ماء غیر، آیا او مرتکب حرام شده است یا نه؟ قطعا مرتکب حرام شده، چون اکراه بر حرام است. و در نسیان هم میگویند اگر کسی ناسی بود که این آب نجس است، به او این آب نجس رو تقدیم کنید تا او بخورد، فعل شما حرام است، چون تسبیب است الی الحرام. با اینکه مهمان ناسی است، حرام فعلی نیست که او شرب ماء نجس بکنه، ولیکن مبغوض هست، ذو مفسده هست، ولذا تسبیب شمای میزبان نسبت به شرب ماء نجس توسط این میهمان ناسی حرام است. این نشون میده که فعل صادر از مکره و ناسی مفسده داره، مبغوضیت داره. خود حدیث رفع چون ملاکش امتنانه، فرمودن معلوم میشه مقتضی و ملاک برای حرمت هست، ولی میگن امتنانن ما حرمت این فعل رو از ناسی یا مکره یا مستر برداشتیم. رفع عن امتی، ولذا ایشون میفرماید در صلات و غصب ترکیب رو ما انضمامی میدانیم، ولذا میگیم نماز صحیح است از غیر عالم عامد و جاهل مقصر، و الا اگر ترکیب اتحادی بود ما حکم به بطلان میکردیم. این مؤیدی که عرض کردیم که خود حدیث رفع لسانش و سیاق سیاق امتنانه و این کاشف از ملاکه، معنا ندارد مولایی که تشنه نیست بگوید رفعت عنک الاتیان بالماء. اصلا آوردن آب الان ملاک ندارد که تو امتنان میکنی. امتن علیک فلا اوجب علیک الاتیان بالماء معنا ندارد. مرحوم آقای خویی در جواب فرموده است که ما قبول داریم مفسده هست، مبغوضیت هست، اما به لطف خدا حرمت وقتی رفع شد تمام مشکل ما در بحث اجتماع امر و نهی ناشیست از فعلیت حرمت. نه حرمت غصب مثلا وقتی رفع شد مانع هم برطرف می شود، چون امکان ترخیص در تطبیق فراهم میشه. توزع بالماء ترخیص در تطبیق پیدا می کند. بر این وضوع به ماء مغصوب مفسده دارد داشته باشد، چه اهمیتی داره؟ مهم اینه که اطلاق امر مانع ندارد. مانع اطلاق امر این بود که نهی جلوی ترخیص در تطبیق رو می گرفت. مولا وقتی می گفت حرام است وضو، وقتی مولا می گفت حرام است این غصب، دیگه نمی تونست بگه مرخصی در این وضو با این آب، نهی ساقط شد، مانع برطرف شد. مفسده دارد این غصب داشته باشد، مهم این است که مصلحت وضو هم دارد. این فرمایش آی خویی انصافا ناتمامه، برای اینکه خود آی خویی در ناسی که خودش غاصبه ملتزم شد به بطلان عمل. چرا؟ با اینکه نهی ساقط است از ناسی، فرمود چون این ناسی خودش غاصبه عملش مبغوضه و مبعد از مولاست، فلا یصلح للمقربیه. اگر بناست تمام مشکل از ناحیه فعلیت نهی باشد، خب ناسی ولو مقصر است، نهیش فعلی نیست، نهیش ساقط است به اعتراف خود مرحوم آی خویی. و حل مطلب اینه که وقتی فعل مبغوزه، فعل مبغوز مقرب نیست، همون طور که مرحوم نائینی فرمود ولو نهی نداشته باشد. نمی شود فعل مبغوز محبوب مولا باشد و مقرب الی المولا باشد. پس این جواب مرحوم آی خویی از مرحوم نائینی ناتمامه. ما عرضمون به مرحوم نائینی اینه، عرض میکنیم که این غصبی که توسط ناسی یا مکره انجام میشه، حالا این فرض اکراه رو بگیم که خیلی روشن تره، دو حیث داره. یک حیث صدور از این مکره و یک حیث تسبیب مکره به انجام آن. اونی که مبغوض مولاست حیث تسبیب مکره به انجام آن، اما حیث صدور این فعل از این مکره مبغوض نیست. بله، مفسده غصب باقی است، مفسده مشکل ایجاد نمی کنه. مفسده دارد این غصب، ولیکن مصلحت صلات یا وضوع را استیفا می کند و طبعا مثبت امر است. مفسد داشتن این غصب مشکل ایجاد نکرد. اگر این غصب که منطبق است بر وضوع به ماء مغصوب مثلا یا صلات بر مکان مغصوب، اگر این غصب مبغوض فعلی بود، بله نمی توانست محبوب باشد. اما مفسده دارد، چون مفسده دارد اکراه مکره میشه حرام، اما صدور این فعل از این مکره و یا ناسی مبغوض نیست، یک مفسده ای دارد در کنارش مصلحت عبادت هم دارد. پس به نظر ما این فرمایش مرحوم نائینی مشکل ایجاد نمی کنه، این در رابطه با فرع اول و هو الصلاة فی المکان المقصود. اما یک مطلب باقی مونده عرض کنم، همونطور که مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی و آقای سیستانی در منهاج الصالحین دارند، مشکل در صلات فی المکان المغصوب به خاطر نهی از غصب نیست، بلکه اگر تجری هم بود، اذا تقد کون المکان مغصوبا فصلا فیه بطلت صلاته و این انکشف الخلاف. ملاک اینه که این فعل مبغوض و مبعد از مولا اگر بود، لا یصلح للمقربیه. پس درست است که بحث ما در صلات در مکان مغصوب بود، اما این رو بدانید اون مشکلی که هست به خاطر این است که این فعل قبیحاً اگر صادر بشه در موارد تنجز غصب، این نماز مشکل پیدا می کند. البته مرحوم آقای خویی معتقده که نهی از غصبم ولو منجز نباشد او هم تولید اشکال می کند که ما اون رو نپذیرفتیم. هازا تمام الکلام فی الفرع الاول، یقع الکلام فی الفرع الثانی. فرع ثانی اینه، بله چی فرمودی؟ ما معتقدیم نهی اگر منجز نبود ولو در ترکیب اتحادی دچار مشکل نمی کند ما را، ولذا وضوع به ماء مغصوب رو که بحث خواهیم کرد به نظر ما صحیح است در حال جهل قصوری، در حالی که بزرگانی مثل مرحومای خویی معتقدند باطل است، که انشاءالله همین الان این رو دنبال می کنیم. حالا داریم شروع می کنیم. فرع دوم عبارت است از وضوع به ماء مغصوب، که ما این فرع رو با مطالب قبل فکر می کنیم حکمش واضح شد. وضوع به ماء مغصوب متحد است با غصب برخلاف صلات فی المکان المغصوب. همین شستن وجه هست که تصرف در ماء غیر است بدون اذنش، ولذا وضوع به ماء مغصوب در حال علم و عمد و در حال جهل تقصیری باطل است، اما در حال جهل قصوری چون ما اجتماع امر و نهی رو جائز می دانیم، این وضوع به ماء مغصوب در حال جهل قصوری صحیح خواهد بود و مشکلی ایجاد نمی کند. مضافاً به این که اگر هم قائل به امتناع اجتماع امر و نهی می شدیم، باز راهی برای تصحیح وضوع در حال جهل قصوری بود و اون راه اینه که وضوع شرط نماز است، نه جزء نماز. مثل ستر، چجور در ستر به ساتر مغصوب شرط بودن ستر مشکل گشا بود؟ می گفتیم نهی از ذات شرط جمع می شود با ترخیص در اتیان مشروط در این حال. نهی از شرط با ترخیص در اتیان به صلات مثلا در حال ستر به ساتر مغصوب جمع می شد. لا تتستر به هاز از ساتر المغصوب، ولیکن لو تستر تبهی فلا بأس ان تسلی فی هاز الحال. اونی که متعلق امره تقید المشروط است به شرط، و اونی که متعلق نهی ذات شرطه. جالب اینه این مطلب رو ما اول فکر میکردیم بزرگان متقدمین ندارن، هم صاحب جواهر این مطلب رو داره، هم مرحوم نراقی در مستند و شیعه داره، و جالب اینه مرحوم آقای خویی هم در بحث استدلالی تأکید داره بر این مطلب. خب حالا که این طور شد، وضوع هم شرطه، منتها شرط تعبدی است، یعنی قصد قربت در او لازم است. شرط تعبدی قصد قربت درش لازمه، بیشتر از این که نیست. امر که نمیخواهد، امر نمیخواهد. وضو بگیر برای خدا ولو امر نفسی ندارد، تمام کن برای خدا ولو معتقدن مشهور که تمام امر نفسی ندارد. خب قصد قربت هم که در مورد جاهل قاصر متمشی میشه، گیرم اجتماع امر و نهی ممتنع باشد، ولیکن ما نیاز نداریم به امر به وضوع تعبدی. وضوع شرطن فی الصلاه و لیس جزءا. قصد قربت میخواد چون شرط تعبدی است، بسیار خوب. قصد قربت هم از جاهل قاصر مسلم متمشی میشود. پس این بحث به نظر ما مشکلی ندارد. یک مطلبی رو آی سیستانی دارند و اون اینه که فرمودن وضوع جاهل مقصر هم اگر با آب مغصوب وضوع بگیرد صحیح است، اما در تستر به ساتر مغصوب ان جهل تقصیری احتیاط کردن. در صلات در مکان مغصوب عن جهل تقصیری احتیاط کردند. ما الفرق فی ذلک؟ ایشون فرمودند فرق است بین متعلق امر و بین موضوع یک حکم، حکم وضعی. متعلق امر که لابد ایشون سطر رو هم متعلق امر میدونن، یا سجود رو متعلق امر میدانن که سجود حتما همینطوره. اونجا خب اگر شخصی جاهل مقصر بود، خب این متعلق امر رو علی وجه المبغوضیه اتیان میکنه، تستر به ساتر مغصوب، سجود در مکان مغصوب، مشکل پیدا میکنه. لا یصلح للمقربین. اما وضوء متعلق امر نیست، موضوع حکم وضعی است به طهارت. الوضوء طهور ای سبب للطهاره، کما اینکه غسل المتنجس بالماء سبب للطهاره. خب چه جور؟ اگر کسی با آب نجس بدن خود را، اگر کسی عذر میخواهم، با آب مغصوب بدن خودش را تطهیر کند، کافی است اطلاق غسل المتنجس بالماء سبب للطهاره شاملش میشود. اصلا بحث اجتماع امر و نهی نیست، امری در کار نیست، حکم وضعی است، موضوع آن غسل متنجس است بالماء که منطبق است بر این غسل ولو به ماء مغصوب باشد. اینجا هم فرمودن الوضوء بالماء سبب للطهاره، این حکم وضعی است، موضوعش الوضوء بالماء است، شامل وضوء به آب مغصوب هم می شود، اصلا از بحث اجتماع امر و نهی خارج است، حکم وضعی است، موضوعی دارد. ولو موضوع این حکم وضعی منطبق باشد با یک حرام، مهم نیست، اجتماع امر و نهی بحث دارد، اجتماع حکم وضعی با نهی تکلیفی که مشکل ندارد، نهی تکلیفی از موضوع یک حکم وضعی اون که مشکلی ندارد. اما اگه عالم عامد باشه چرا وضوع به ماء مغصوبش اشکال داره و باطله؟ چون قصد قربت نمیتونه بکنه، قصد قربت نمیتونه بکنه عالم عامد، اما جاهل مقصر که قصد قربت میتونه بکنه. پس قصد قربت که میتونه بکنه جاهل مقصر، وضوعش هم به ماء مغصوب متعلق امر نمیخواهد باشد، موضوع است برای حکم وضعی به نام طهارت، پس مشکل حل میشه. این فرمایش ایشون وضوء به ماء مغصوب، حالا ایشون در وضوء سبب طهارت اینجور فرمودن، این فرمایش ایشون ناتمامه. چرا؟ برای اینکه این مطلب رو اگر یک شخصی میگفت که اجتماع امر و نهی رو ممتنع میدونست و این فرق رو میگذاشت، خب کان له وجه، که شما چرا فرق میگذارید بین صلات فی الساتر المغصوب عن جهل تقصیری و بین وضوع به ماء مغصوب عن جهل تقصیریه؟ بگی آقا ما اجتماع امر و نهی را ممتنع میدانیم و صلات مع الساتر المغصوب مشکل اجتماع امر و نهی دارد، اما ایشون که اجتماع امر و نهی رو جائز میدونه، پس حالا متعلق امر باشه یا موضوع حکم وضعی باشه چه فرق میکنه؟ مشکل از ناحیه اجتماع امر و نهی که ایشون براش مطرح نیست، و مشکل جاهل مقصر بحث امتناع اجتماع امر و نهی نیست. ما هم که جوازی هستیم جاهل مقصر را میگیم عملش مبغوض است، فلا یصلح ان یکون مقربا. نه ما بزرگانی همچون مرحوم آقای بروجردی، حضرت امام، اینها قائل به جواز اجتماع امر و نهی ان، ولیکن میگن جاهل مقصر عمله مبغوز و مبعد عن المولا فلا یصلح ان یکون مقربا. خب وضوء به ماء مغصوب توسط جاهل قاصر، این مصداق یک عملی است که مبغوز و مبعد از مولاست. آقا قصد قربت میکنه، به چه درد میخوره، عملش مبغوز و مبعده. در عبادت ما معتبر میدونیم یک قصد قربت را که حسن فاعلی است، دو صلاحیت عمل لار المقربیه که حسن فعلی است. جاهل مقصر قصد قربت می کند چون جاهل است، ولیکن عملش مبعد است و مبغوض است، ولذا این تفصیل ایشان وجهی ندارد. وضوء به ماء مغصوب عن جهل تقصیری باطل است. ترتب معنا ندارد، این عمل واحد است، ترکیب اتحادی است، این عمل واحد مبغوض است. فلا یصلح ان یکون مقربا. بله اگر جاهل قاصر بود مشکل حل است به نظر ما، چون قائل به جواز اجتماع امر و نهی هستیم. اگر ناسی بود یا مکره یا مستر بود که اصلا مشکلی نخواهیم داشت، چون نهی ساقط می شود و اطلاق امر نسبت به این فرد بلا اشکال خواهد بود. بنابر نظر مشهور که معتقدن در موارد نسیان نهی ساقط است، بله کسانی مثل آی صدر که میگن ناسی تکلیف دارد، اینها در وضوء به ماء مغصوب در حال نسیان هم اشکال کردن. این رو عرض کنم، مرحوم آی صد امتنائی نیست، قائل به جواز اجتماع امر و نهی است، ولی در غصب یک نظریه ای داره. ما قبلا این رو هم اشاره کردیم، ایشون معتقد اصلا غصب به عنوانهی حرام نیست. حرام عناوین تفصیلی هستند مثل شرب ماء غیر، غسل وجه به ماء غیر، کون فی ارض الغیر، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم. اصلا خود عنوان دخول در دار غیر به غیر اذن حرام است. خب وقتی اینجور شد دیگه از بحث ما خارج میشه، چون میشه متعلق نهی غسل وجه به ماء غیر، متعلق امرم که اغسلوا وجوهکمه، میشه اجتماع امر و نهی فی شیء واحد به عنوان واحد. معلومه همه قائل به امتناعن در اینجا، ولذا ایشون با اینکه اجتماعیه اما در مثال وضوء به ماء مغصوب میگوید وضوء باطل است ولو فی حال الجهل و النسیان علی الاحوت. و ما جواب دادیم قبلا، گفتیم این فرمایش ایشون خلاف ظاهره. لا یحل لاحد ان یتصرف فی مال غیره بدون اذنه. معتبره اسدی موثقه سماع هم فرمود لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه. خب ظاهرش اینه که عنوان تصرف در مال مسلم بدون اذن او متعلق حرمته. چرا از این ظهور رفعیت کنیم؟ چرا عنوان مشیر بگیریم عنوان تصرف در مال غیر را و عنوان غصب را؟ خلاف ظاهر عناوین است در این که خودشان موضوع هستند برای حکم شرعی، نه اینکه عنوان مشیر باشن. ولذا این فرع دوم هم به نظر ما مشکلی ندارد. البته یک فرع اینجا مطرح میشه، ما بحث نمی کنیم، خودتون یا به جزوه مراجعه کنید یا به کتب فقهیه. اگر کسی بعد از ریختن آب به دستش فهمید که این آب غصبی بوده، آیا مجازه که با این آب ادامه بده شستن دست را و با این آب مسح بکشه سر و پایش را، یا نه این یک فرعی است که بحث فقهی دارد که این آب در دست هنوز مال غیر است و تصرف در مال غیر با مسح کشیدن با آن حلال است یا حرام؟ این بحثی است که ما دنبال نمی کنیم، وارد بقیه فروع به طور اجمالی میشیم و این بحث رو انشاءالله به پایان میبریم. والحمدلله رب العالمین.